الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في أن القدرة ليس نفس المزاج كما زعمه بعض الأطباء، وبيانه إن المزاج كما سيأتي عبارة عن كيفية عن جنس عوائل الملموسات، أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهي بالحقيقة من هذه الكيفيات الأربع، إلا أنها متوسطة بينها، منكسرة ضعيفة بالنسبة إليها. وإذا كان كذلك وجب أن يكون فعل المزاج من جنس فعل هذه الكيفيات، إلا أنه أضعف منها لأنها صرفة قوية وهو فاطر ضعيف. ولما لم يكن تأثير القدرة من جنس تأثير هذه الكيفيات، عرفنا أنها ليست نفس المزاج، بل هي كيفية نفسانية تابعة للمزاج. در فصل نهم از این مرحله هفتم بحثی رو تذکر میدن که قدرت در اصطلاح فلسفی غیر از مزاج است. قدرت چیزی است و مزاج چیز دیگر است. اونجور که بعضی از اطباء گمان کردن، مزاج قدرت نیست. این نکته این فصل در قالب یک اشاره و تنبه خوبه که بالاخره قدرت لیست نفس المزاج، ولی باید در نظر داشت که بالاخره هر فرقی در فن خودشون اصطلاحی دارن. همونطوری که آقایان اطباء در اصطلاح خاص خودشون مثلا هر عضو تنهایی را اطلاق میکنن به او بسیط، مثلا یک کلیه تنها را میگن بسیط، قلب را به تنهایی میگن بسیط. این اعضای بسیط وقتی با هم در نظر گرفته بشه میشه مرکب بدن. خب به حال اون که لفظ بسیط در اصطلاح فلسفی که اطلاق نمیشه بر این، اون آقا این اصطلاح خاصی دارن به لحاظ میگن بسیط. نباید بگیم که این که تا گفتم بسیط یعنی بسیط اصطلاح فلسفی. نباید اصطلاحات فلسفی را با اصطلاحات طبی با هم دیگه خلق کرد. اونجا اصطلاح خاصی دارن، اینجا اصطلاح خاصی. الان هم آقایان اطباء میگویند مزاج به یه لحاظی، خب اصطلاح اونهاست. حالا منشأ وضع این در اصطلاح اونها چیز، خب حرف دیگه ایست که اینجا تو این فصل اشاره میشه. پس بنابراین نباید بگیم طبیب چرا به قدرت میگه مزاج، حبیب چرا به یه عضو خاص بدن میگه بسیط. اصطلاح خاص خودش. از این جهت که بین اصطلاح طبیب و اصطلاح فلسفی خلط نشه، البته این تنفعیست، پشتاریست، بحث خود. فی ان القدرت لیست نفس المزاج کما زعمه و بعض الاطباء، البته اونا به اصطلاح خاص خودش. و بیانه ان المزاج کما سی
اصطلاحی باشه برای پزشکی کل اطباء نه بعضی.
حالا این بعضی که ایشون میفرمان بله، منتها در اصطلاح طبی همونطوری که به اون عضو میگن بسیط، به این جهت به اینم میگن نفس چیز مزاج، به قدرت میگن مزاج. حالا اینکه بعضی از آقایون میگن یا نه، خلاصه این در اصطلاح طبی چیز خاص. حالا الان خیلی چیز نداریم که ایشون کما زعم و بعض الاطباء، حالا کسی رو رسد بگه نه خیر آقایون اطباء نظرشون اصطلاحیشون هم نه بعض همش بله
اتفاق حکی من شاید من اینجور اطلاع نکنم.
و بیانه ان المزاج کما سیاتی، این سیاتی اواخر جواهر اعراض اسفار، اونجا بحث مزاج مطرح است. این که تو نمط دوم شرح اشارات هم که اونجا بحث اصلی مزاج رو داشتیم. عبارتون مزاج، عبارتون ان کیفیتن، مزاج عبارت است از کیفیت. حالا کیفیت متوسط بین اوائل ملموسات، عبارتون ان کیفیت من جنس اوائل ملموسات. این اوائل یعنی ابتدای ملموسات، اون چه که اول لمس میشه. بالاخره انسان به یه چیزی دست میزنه، اول یه چیزی برای او ادراک میشه، بعدن چیز دیگرش. مثلا اول دست میزنه میگه گرمه، سرده. اون زبری و نرمی مثلا چیزی نیست که اول آدم بهش، اول سردی گرمی اینهاست. از این جهت میگن اوائل ملموسات، یعنی اون چیزی که ابتداعا انسان با لمس اون رو ادراک میکنه. پس مزاج عبارتون ان کیفیت من جنس اوائل ملموسات، کیفیت متوسط بین اوائل ملموسات. حالا این اوائل ملموسات چی هستن؟ اعنی حرارت و البرودت و رطوبت و یبوسه، اینها رو به عنوان اوائل ملموسات گفتن. وحیه یعنی اون کیفیه که گفتیم مزاج عبارت از کیفیت. وحیه بالحقیقت من هازل کیفیات الاربه، این کیفیت در حقیقت منتشی از این هاست. وحیه اون کیفیت بالحقیقت من هازل کیفیات الاربه، بالاخره یه چیزیست متوسط بین این به دست آمده از این چارتا، حرارت و برودت و رطوبت و یبوست و مانندی. الا انها متوسطتون یا متوسطتون بینها، مزاج این کیفیت متوسط بین ایناست، یعنی نه حرارت خالصه نه برودت خالصه نه رطوبت خالصه نه یبوست خالصه، بلکه اینها یک کیفیت متوسط اینهاست. در بحثای قبلی اشارات اونجا نظر شریف آقایون هست که مزاج غیر از امتزاجه. وقتی عناصر با هم ترکیب شدند، ابتدا امتزاج حاصل میشه، بعد وقتی هر یکی از اون عناصر اون صورتش رو از دست داد، اون کیفیت اصلیش رو از دست داد به خاطر ترکیب، بعد مزاج حاصل میشه. پس مزاج اون عناصر ترکیب شده را دارد، منتها بدون اون صورت و شدتشون را، چون اون صورتشون گرفته شده. لذا میفرماد الا انها متوسطتون بینها، بین این چارتا، منکسرتون، چون فعل و انفعال شده، بر اثر این فعل و انفعال ها و صورت هاش از دست داده، لذا ضعیفتون به نسبت الیها. هر یک از اونها به تنهایی باشه قوی است، بعد که با هم شدند و امتزاج شد و مزاج حاصل شد، بر اثر این فعل و انفعالات ضعیف هم شده. و اضافان قضاله، حالا که بس اینجوری است، وجب ان یکون فعل المزاجه من جنس فعل حاضر کیفیات، چون از همین کیفیات است، فعل او هم از جنس همین کیفیات باشه. الا انه اضعف منها به جهتی که گفته، لانها اون عناصری که اون کیفیاتی که هست، لانها صرفتون قویتون، بالاخره حرارت خالصه، برودت خالصه و مانند این، لانها صرفتون قویتون و هو این مزاج فاطرون ضعیفون. اون فعل و انفعالا صورت گرفته و شدت در دست داده، بالاخره الان فعل و ضعیفه. خب ولما لم یکن تأثیر القدرت من جنس تأثیر حاضر کیفیات، وقتی معلوم شد که تأثیر ولما لم یکن تأثیر القدرت من جنس تأثیر حاضر کیفیات بلکه متفاوت با اون، عرفنا میفهمیم که انها قدرت لیس نفس المزاج، مزاج چیزیست، اون قدرت تأثیر اون قدرت چیز دیگه است، بل هیه یعنی این قدرت کیفیتون نفسانیتون تابعتون للمزاج، تا مزاج معتدل است اون قدرت برقرار هست. قدرت کیفیت نفسانی است که تابعتون للمزاج، شاید از این جهت از آقایان اطباء به قدرت میگوین مزاج، یعنی اطلاق مزاج به قدرت به این جهت. بل تتبعها قدرت را صورتون مدبرتون للمزاج حافظتون ایها، تتبعها قدرت را صورتی که مدبر است برای مزاج. حالا اون صورت مدبره نفس نباتی یا نفس حیوانی یا نفس انسانی که اون صورت و اون نفس مدبرتون للمزاج حافظتون ایاها، هم مدبر اوست و هم حافظ مزاج، به طوری که این مزاج نظر شریفتون بوده باشه تو همون اشارات بسته خیلی شیرینی راهشون داشتن ابن سینا که ما از راه همین مزاج راهی به سوی اثبات مفارقات میتونیم پیدا بکنیم. مزاج حافظ میخواد، حافظ مزاج نباشه مزاج به حال خود باقی نیست، تا زمانی که اون حافظ که مدبر اوست عنایتش بر این مزاج هست، این به حال خود باقی است. همین که اون حافظ او را رها کرد و از او جدا شد، اینا متلاشی میشن، یعنی مزاج از دست میره، هر یک از ترکیباتش از هم جدا میشه. درباره انسان و مزاج انسانی همینطوره، نفس انسانی، نفس ناطقه انسانی حافظ و مدبر این مزاجه، چه این که در ابتدای تکونش مزاجی که به وجود میاد در جنین، این در تحت تصرف نفس مادره. جنین تا زمانی که به حد نصاب نرسیده و دارای نفس انسانی نشده، در تحت تصرف نفس مادر، یعنی یک جنین دو ماه سه ماه تا قبل از چهار ماه در رحم مادر مثل کلیه اوست، مثل کبد اوست، در تحت تصرف نفس اوست، این اون مزاج در تحت تصرف نفس اوست. وقتی این عضو این مزاج به حدی رسید که حالا رو به او تعلق گرفت، دارای نفس شد، ولو در مرحله نباتی ابتدا، بعد در مرحله حیوانی تا مرحله انسانی، بعد این مزاج در تحت تصرف و حفاظت اون نفس جدید و حدوث قرار میگیره، و این بدن در این مزاج بدنی انسان در تحت تصرف نفسه. همین که نفس او را رها کرد، که مردم تو تعبیراتشون و خیلی از آقایون هم هماهنگ با مردم تو تعبیراتشون میگن روح از بدن خارج که شد، بعد دیگه تمام شد، حالا روح در بدن نبود خارج بشه، همین که نفس ناطقه انسانی عنایتش رو از بدن برداشت و بدن از سر تصرف او خارج شد، دیگه حافظی برای این مزاج نبود. میبینید که این مزاج به هم میخوره و این مزاج هم خب گوناگونه، بالاخره مزاج های یکسان نیست. اولین عضو از بدن که بعد از رهایی نفس متلاشی میشه و مزاجش به هم میخوره کبد، بعد اعضای دیگه بالاخره تا میبینی استخونه هنوز سالهای سال تا اینا متلاشی بشه. بل تستطبعها صورتون مدبرتون للمزاج حافظتون ایاها، مزاج را. خب چگونه حافظه حفاظت این صورت مزاج را چگونه است؟ این به اراده بیان کیفیت و چگونگی حفاظته. چگونه حافظه است؟ به اراده ما یستحیل منه شیئن فشیئن و جبر ما یتدعا الی الانفکاک علی الالتهام. نفس در این مزاج با مدیریتی که داره بدل ما یتعلل در او شیئن فشیئن، ما یستحیل منه بدل ما یتعلل رو شیئن فشیئن، بالاخره این مزاج دم به دم آن فان نیرو میخواد، چیزی گرفته تعلیل رفته دوباره غذا میخواد. و همینطور جبران کردن و جبر ما یتدعا الی الانفکاک، چون این مزاج خودش لو کلیه و طبعه هیچ عاملی نیست که این اجزای ترکیب شده را با هم نگه داره، اینو باید هم جدا شد. خودش بدون عنایت غیر اینو باید هم جدا شد، این اجزای با هم ترکیب شدن و هر کی بره دنبال عضو خودش. این که حافظ اوست جبران میکنه اون چیزی که ما یتدعا الی الانفکاک الی الالتهام، اینا دائما دایه انفکاک داره، میخوان جداشن، یه دستی بالا سر اینا که میخوان اینا رو حفظ کنه. این من به فرمان
مجبور کردن
نه مجبور نیست اینجا،
خب اینا
حالا جبران این یا جبر اینجا خیلی چیز نیست، ما هم تو مطالعه و یاد داشتن عنوان از باب جبران گرفتیم. بالاخره اینها از هم میخوان جداشن، یک عاملی میخواد این پراکندگی اینها رو مثلا جبران کنه و التهام بده از این جهت. این من موضوعات من بیان اون ماست، نفرمود به ایراد ما یستحیل منه ما یتدعا الی الانفکاک، این من بیان اونه. من موضوعات تلك الکیفیات المتضادة الافعال المتخالفة الاوضاع، موضوعات این کیفیاتی که به لحاظ افعالشون متضادن به لحاظ اوضاعشون متخالفن. نتیجه بس فیکونو لا محالته وجود تلك الصورت الموصوفت بالقدرت و تدبیر و الجبر و تسخیر من افق ارفع من افق المزاج. پس بنابراین ناچارن وجود این صورتی که موصوف به قدرت است، موصوف به تدبیر و جبر و تسخیر است، این از یک افقی بالاتر از افق مزاج باید بوده باشه و نمیشه که ما قدرت را مزاج خود مزاج بدونیم. و هذا المبحث و علیق و به طبیعی ها، بله این بس در مباحث طبیعی در مباحث جواهر و اعراض باید مطرح بشه، اینجا به لحاظ بس خواستن تذکری بفرمایید. فصل فل حرکت و سکون فإنهما یشبهان القوة والفعل و هما بالمعنى الاعم من عوارض الموجود به ما هو موجودون اذ لا يعتاج الموجود في عروض هما له الى ان يسير نوعا خاصا طبيعيا او تعليميا. این نوع فصلی که تا حالا خوندیم به یک معنا مقدمه بوده برای این فصل و بعد از این، الان در این فصل دهم درباره معنای حرکت است که الحرکت و ماهیه. در فصل یازدهم بحث درباره اثبات وجود حرکت است که الحرکت و حلیه. حرکت، حالا بعضی از عرایضی در ابتدای فصل الان مطرح است که این بحث حرکت انشاءالله با حول قوه الهی شست رفته شده جلو بریم. یه مطلب این است که بحث حرکت و سکون از شؤون قوه و فعل است، یعنی جایگاه فلسفی بحث حرکت، و در واقع حرکت و سکون زیر مجموعه بالقوه است. خب الموجود و اما بالقوه و اما بالفعل، اونی که بالقوه است او بالاخره بحث حرکت و سکون درباره او که میخواد به فعلیت برسه حرکت مطرح میشه، حالا حرکت یا دفعی باشه یا تدریجی باشه. پس بنابراین حرکت و سکون زیر مجموعه بالقوه قرار میگیره، به جهت اینکه شیء بالفعل مز منزه از حرکت است. شیئی که بالفعل است، بالفعل محض است، او منزه از حرکت خواهد بود. حالا چه حرکت تدریجی چه حرکت دفعی، چون حرکت فر بر احتیاج است و احتیاج هم دلیل بر فقر است. شیئی که بالفعل است، فعلیت محض است، او دیگه احتیاج برای او مطرح نیست، فقر برای او مطرح نیست، او حرکت از جایی به جایی برای او مطرح نیست. لذا شیئی که بالفعل است و فعلیت محض است منزه از حرکت خواهد بود. و از اون طرف اگر ما بتونیم تصور کنیم شیئی را که بالقوه محض باشه، بالقوه محض، حتی هیولا را ما بالقوه محض که نمی‌دونیم، بالاخره هیولا در قابلیت و پذیرایش یه فعلیتی داره. اگر ما بتونیم تصور کنیم شیئی که بالقوه محض باشه، که اینکه شما فرما چنین تصوری نمیشه کرد، چنین تصویری نمیشه کرد، او هم در او حرکت راه نداره. پس حرکت در شیء بالفعل راه نداره. اگر شیئی بالقوه محض هم تصور بشه حرکت در او راه نداره. حرکت در چیزی راه دارد که هم در بالفعل بودن و هم در بالقوه بودن تلفیقی باشه. مطلب بعدی این است که بحث حرکت، بحث سکون مانند بحث عدم در فلسفه یک بحث طبعی است. همونطوری که در مراحل اول کتاب مکرر داشتیم که ما در فلسفه بحث عدم نداریم، فلسفه شناخت حقایق اشیاست. ما که میخوایم حقایق اشیا رو بشناسیم، عدم هیچ است، هیچ که چیزی نیست قابل شناخت بشه. لذا مباحث عدم به عنوان مباحث طبعی فلسفه میشه. سکون هم همینطور، سکون به عنوان عدم حرکت این هم بعدی در باره اون نداریم. اون ثابتی که نه حرکت نه سکون در اون راه نداره، الان حرف اون نیست، الان حرف این که بالاخره این شی یا حرکت دارد یا ندارد. نداشتن او هم بس طبیعی است. معلوم بس حرکت رو باید در نظر بگیر. مطلب بعدی این است که به عنوان یک اصل الان در نظر شریفتون بوده باشه، جز اصول و تابلو نمودی این و ورودی بحث حرکت است. حرکت واسطه مقرب متحرک مستفیض مستعد به سوی واهب است. حرکت واسطه مقرب متحرک مستفیض مستعد به سوی واهب است. این به برکت حرکت است که مستعدها آن فان قابلیت پیدا می کنند و از مکمن غیب فیض دریافت می نمایند. این به برکت حرکت خواهد بود که واسطه حرکت است که اینها می تونند این مستفیضها این مستعدها که متحرکن برسند به سوی واهب و از او فیض دریافت کنند. این رو به عنوان یک اصل در ابتدای بحث داشته. نکته بعدی این است که نزول فیض الهی آن فان از حرکت است. حالا از حرکت حبی گرفته تا حرکت انتقالی نقلی و استداری جوهری که حالا توضیح این اقسام حرکت رو تا حدودی عرض میکنیم و این نقطه رو هم در نظر داشته باشید. الان میگیم حرکت حبی در سلسله طولی حرکت که بحث میکنیم، حالا حرکت های گوناگونی که اینجاست، حرکت در عالم طبیعت و ماده، بعد از عالم طبیعت و ماده که میریم به سوی مفارقات، اونجا بحث حرکت مطرح نیست، چون الان گفتیم حرکت مال موجود بالفعل نیست، مال موجود بالقوه است. اونجا بحث تجدد امثال پیش میاد. به حول قوه الهی هم باید در همین فصول آینده همین مرحله یکی از بحث‌های بسیار مهم شیرین معرفتی که مطرح است، حالا اسمش رو فقط شنیدیم و کمتر دربارش، سلطان بحثش اینجاست در کنار حرکت و حرکت جوهری که در اینجا مطرح است، اون بحث تجدد امثال انشاءالله در اسفار حل بشه، تو خصوص اونجا دیگه خیلی آدم مشکل نداشته باشه. بعد حرکت جوهری، حرکت و حرکت در اقسام مقولات و عمل جوهری، خب در اسفار در اینجا بحث فراوانی داره، در جواهر اعراض بحث است. بحث تجدد امثال هم در اسفار پراکنده بحثش هست، حالا انشاءالله در همین مباحث آتی این فصول آینده به او هم برسیم. ولی بحث حرکت حبی رو مرحوم صدرالمتعالین در اسفار نیاوردن، اون رو انشاءالله در خصوص و مصبا اونجا باید جستجو کرد که بحث حرکت حبی اون بحث اصلی اونچه که کل نظام. الان خب فعلا ضرورت نداره درباره او فعلا تو اسفار نیست، حالا به مناسبت که های مناسبت پیش اومد عرایزی عرض میکنیم. پس در اسفار بحث حرکت حبی مطرح نیست، ولی تجدد امثال و حرکت جوهری اینا فراوان بحث شد. این که عرض شد الان نزول فیض الهی آنفعان از برکت حرکت است، گفتم از حرکت حبی گرفته تا این حرکت های گوناگون. حالا این چند قسم از این اقسام حرکت هایی که مشهود ماست و از کنیم، یه نکته هم اینجا ما باز یاد داشت داریم، این رو حالا تو یاد داشت هم اینا رو جمع و جور میکنیم. اون این است که اینم باز به عنوان یه اصل جز اصول اولیه بحث حرکت، مدار جهان آن فعان بر شدن است که هر دم صورتی و پدیده‌ای از قوه به فعل میرسد، نه اینکه مدار جهان بر بودن باشد بدین معنا که هر فعلیت ثابت بدون شدن باشد، اینجور نیست. مدار جهان آن زمان بر شدن است و این شدن به برکت این حرکت است. در اقسام این حرکت ها، در این شدن ها، خیلی از اینها مشهود ماست. یک جهش و جنبش مشهود همه است که حرکت استداری وضعی شبانه روزی است. این دیگه مشهوده. انسان به آلات رصدی و محاسبات فلکی پی برده است که همه اجرام علوی و سفلی به حرکت استداری وضعی در حرکت هست. بدیهی است که مفهوم رائج زمان از این حرکت است که زمان را مقدار این حرکت می دانند. این جهش و جنبش، این حرکت استداری وضعی چیزیست که مشهود همه است و زمان هم از همین پدید میاد. و دیگر حرکت نقلی که حرکت انتقالی است، این هم روشن و بدیهی است. بالاخره حرکت انتقالی انسان و حیوان از جایی به جایی، حرکت انتقالی فرع بر احتیاج است. تا احتیاج نباشه حرکت نقلی و انتقالی اصلا معنا نداره. این موجود، این انسان، این حیوان از اینجا که بلند شده رفته اونجا به خاطر حاجت است. همون بالاخره در مسیر استکمال خودشه. این حرکت برای استکمال است. اطلاق نقلی میکنن حرکت انتقالی را تو کتاب های معمولا، حرکت استداری اون وضعی این
نقلی.
بله، نقلی انتقالی دیگه از اون اشتباهات سوال جمعه هستن تو دنگر میشنید اونجا دعوا میکن. حرکت انتقالی فرع بر احتیاج است. موجود متحرک و حرکت انتقالی به دنبال تأثیر اون چیزی است که فاقد آن است. خب حالا اینجا بنده جناب عالی اگر بی نیاز به این بحث‌ها اینا بودیم از خونه می اومدیم بیرون، از جای دیگه، برای چی همه راه رو زمستونش و تابستونش و شلوغی و ماشین و آدم و حیوان و دوچرخه و زن و مرد و همه این که همه این موانع را هی کنار زدیم، هی کنار زدیم، هی کنار زدیم. خب این حرکت برای این است که بالاخره دنبال استکمالیم، چیزی را فاقدیم، میخواییم به اون چی که فاقدیم به اون برسیم. پس این حرکت انتقالی فرع بر احتیاج است. و دیگر حرکتی را بالعیان میابیم که همه رستنی ها و جانوران و آدمیان دارند. همه از حرکت بالندند و بزرگ شدند و به صورتهای مختلف در آمدند که اگر حرکت نباشد اثری و نام و نشانی از اینها نبود. این حرکت مستلزم تغییر متحرک نیز هست. بالاخره متحرک تغییر در او ایجاد میشه، تبدل در او ایجاد میشه. همه رستنی ها، همه جانوران، همه آدم ها، بعضی ها خیلی مشهود، بعضی ها خب کمتر. خب بعضی از درخت هاست که رشدش امروز نگاه میکنی تا فردا میبینی که اصلا مشهوده، بعضی یه هفته بعد نبینی، بعد میبینی که چقدر رشد کرده، این حرکتی که داره این رستنی ها رشد کردن. حیوانات هم همینطوره، بعضی تندتر بعضی کندتر. خب شاید دیده باشید این پرنده های یا کریما وقتی که جوجه دار میشن، جوجه شون روز اول اینقدر، روز دوم اینقدر شده، روز سوم بوده دو سه روز گذشت میبینی پروبال در رو بر میبینی چه رشدی دارن اینا. همین خوراک گربه ها دیگه، اگه اینا نبودن گربه ها از گشتگی میموردن. و خیلی هم تند و تند، خیلی هم فعالیتشون هم زیاده و رشدشون هم زیاده این حرکت ها. و در انسان میبینید خلاصه این بچه تا بزرگ بشه، تبر تا گویا و تا پویا نشد یا نبود، جای او جز شانه بابا نبود دیگه. حالا این بابا این مامان باید اینقدر، حالا فارسی حالا خیلی کلاس میخوام بذارم، میگم مامان. مامان با مادر فرق میکنه، مامان و ماما رو میگن، اون که بیمارستان دیگه نیامد بیرون هم باشه، این مادر. خب این رشد این بچه، حالا خلاصه رشد داره دیگه، داره رشد میکنه، منتها طوری که این پدر و مادر هر روز باید قدش ها سانت بگیرن که این بچه جا بزرگ نمیشه. به هر تقدیر این رستنی ها، گیاه ها، انسان ها، همه به برکت این حرکت دیگه، این حرکت در اونا هست و این هم. و دیگر اینکه خود اصوات و آوازها و الفاظ هم از حرکت پدید میان، چون اصوات از تموج و استعکاد و برخورد نفس انسان مثلا هست به مخارج عروف و استعکاد اونها با هوای بیرون پدید میاد. بالاخره این تموج ها، این حرکت این هوا هاست که باز میبینید این همه اصوات، این همه خوندنی ها، این همه الفاظ، این همه حرف زدن های ما، همه همینه دیگه، همه برکت این حرکته که دائما با او در ارتباطیم و خیلی هم توجه به او نداریم. و دیگر اینکه کائنات الجو از قبیل ابر و مه و ژاله و قوس قزح، همون رنگین کمان و حاله و داره و اینا، تو اشارات یادش بخیر نظرتون هست، حاله اون خرمن ما، داره اون خرمن خورشید، و همچنین باد و باران و برق و همه اینها هم از حرکت به صورت‌های گوناگون در آمده. اینجا می‌بینید باد و برکت حرکت ده. و دیگر اینکه نورم از حرکت پدید آمده، بلکه از مثبت و منفی صورت می‌گیرد، که گفتن جریان برق مثل اون جریان آب است که دائما در حرکت است، و این حرکت‌های مستمر پشت سر هم، همونطوری که اون آب را به صورت یک حقیقت به ما نشون میده، برق هم همینطوره، اینم باز از حرکته. رنگ طبیعی میوه‌ها و گیاه‌ها و مطلق رستنی‌ها، همچنین طعم و بوی اونها، خب اینا هم از حرکته. اینا که ساکن و ثابت نیستن، این همه رنگ های گوناگون، برگ درخت ها، میوه ها، بویشون، اینا بر اثر حرکت است که اینا پیش میاد. پس اعراض طبیعی هم که از متن جوهر طبیعت منبعثن، اینا هم در حرکت هم. و حالا این حرکت، حالا اینایی که مشهود ماست در مسائل دقیقتر علمی در عالم عجیب و غریب اتم و و خیلی از جای دیگه، این حقیقت ساری را در همه جا میشه مشاهده کرد. پس وقتی که میگیم بحث حرکت، از ابتدا نظرمون باشه که حرکت اصلی ترین برکت همه چیزه. حالا شناخت حرکت، شما یک موجود ثابت در عالم پیدا کن و این حرکت چیه، یک نگاه الهی به این آدم داشته باشه با نگاه های دیگر خیلی متفاوته.
نور رو فرمود حاصل حرکته یا حرکته؟
حالا هر دو تعبیر متفاوته. بالاخره این همونطوری که آب در حرکت است، در جریان است، این جریان متدرج به خاطر نزدیک هم بودن یک حقیقت، نور هم گفتن همینطور، این ذراتی است که دائما در حرکت است. اینجور نیست که نور یک حقیقت ثابت باشه، یک جا قرار داره، وجودش به حرکته. و عائد شدن ما هم باز بر اثر حرکته و مانند. حالا این فقط در حد اشاره بنه، در مسائل علمی هر کدوم از اینا خودش یه دانشکده هست دیگه. خب حالا می فرماید فصلون فل حرکت و سکون، حرکت اون جنبه ایجابی و سکون هم جنبه سلبی بحث. این بحث رو، بحث حرکت و سکون رو، ابن سینا در فصل اول مقاله دوم طبیعیات شفا مطرح کرد. فصل اول مقاله دوم طبیعیات شفا. فخر رازی اون رو در مباحث مشرقیه جلد اول از صفحه 548 به بعد این رو مطرح کرد، که حالا در مطالعاتون این فصل رو، حالا امروز دیگه وقت سفری شد، انشالله دوشنبه وارد این فصل میشیم، این مباحثی که عرض شد رو در نظر داشته باشید. حالا خود عبارت هم فیزیکاری زیاد داره، انشالله دوشنبه خدمتش هستیم. الحمدلله.